جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
دوستان و یاران همراه، وقت شما به خیر باشه. با رادیو گفتگو همچنان در خدمت یکایک که شما بزرگواران هستیم و سلام و درود میفرستیم به همه مدافعین حرم، به ویژه فاطمیون افغانستان که در برافراشتن این پرچم سرخ سعی و اهتمام داشتند.
اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در مقابل کسانی که با شما دشمنی میکنند، دشمن شما هستند، اشداء باشید. اشداء یعنی سخت باشید.
المجاهدون والمقاومون الاستشهاديون.
ما ملت شهادتیم،
ما ملت شهادت.
تمام گروه های مقاومت در منطقه باید منتقم خون حاج قاسم باشه. خون هر مظلومی که زمین ریخت، حاج قاسم انتقام اون مظلومو گرفت. همه‌تون به پخ خیز بلند شید.
علی خافتنا او اضعافنا او تهدیدنا، نحن اصحاب ابي عبد الله الحسين عليه السلام الذي يقول هيهات من عبد الله.
ما ملت امام حسینی،
ما ملت امام حسینی،
ما ملت شهادت.
لبيك يا حسين يعني انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك، ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين ان تكون انت ومالك واهلك واولادك في هذه المعركه.
قرباني مهم است، اما مهمتر از قربانی اون چیزی است که انسان برای اون قربان می شود. امام حسین عظیم است، اما اعظم از امام حسین اون چیزی است که امام حسین برای اون قربانی شد. اون اسلام است که اعظم است بر همه چیز، اعظم است بر امام حسین.
پرچم صبح،
پرچم صبح. تیر ماه امسال چند شهید دوره دفاع مقدس پیکرهایشان به وطن بازگشت تا تشییع جنازه شوند. اما این بار در میان شهدا یک رزمنده متفاوت داشتیم. خبر او در سراسر ایران پیچید.
این روز میان این تاریخ ها هنوز چشم انتظارانی دارند. در ایران یکی هم بود که ایرانی نبود، ولی مثل ما فارسی حرف می زده. نسیم اهل افغانستان. موقع ورود پیکر فرمانده ایمان کلاهش را پوشید به نشانه قدرشناسی.
اونطور که نقل کردن از شهید شوشتری که ایشون فرموده بودن که شهید نسیم افغانی گفت من پیشمرگ شهید آخوندی میشم.
کسی خبر ندارد چطور نسیم سر از جنگ و جبهه در ایران در آورده، اما اینقدر میدانیم عضو لشکر پنج نصر خراسان میشه. این لیست گردان سیف الله هست، سال 62. ته این لیست اسم او هم هست و این آقا که آن سالها 16 ساله بوده هم رزم نسیم بوده. چند باری از اون سوال کرده که چرا آمده ایران.
از نسیم خودم پرسیدم که خانواده شما کجاست؟ گفتن که خانواده من در بمباران هواپیماهای اتحاد جماهیر شوروی به شهادت رسیدن.
امروز 191 پیکر دیگر هم برگشتن به خانه. بچه های ایران که در عملیات های رمضان، بعد خیبر، کربلای 4 و 5، بیت المقدس 1 و مقدماتی شهید شد. اگر سوال کنید اهمیت این اسم ها چیست، باید خاطره خانواده هایی را بشنوید که سالهاست منتظرند جگرگوشه ایشان برگرد. نام های این عملیات ها شاید مادری یا پدری را از چشم انتظاری در آورد. آخر هنوز بعضی هایشان منتظرند شاخ شمشاد هایشان برگردند.
حضور رزمندگان افغان در میان شهدای دفاع مقدس بازگو کننده یک جریان مهم در جبهه مقاومت بود که ریشه در سالها قبل داشت. برای یافتن این رابطه بین مردم مسلمان ایران و افغانستان باید به دهه 40 شمسی برگردیم.
ما را فروختند، استقلال ما را فروختند. اگر شاه ایران یک سگ امریکایی را زیر بگیرد بازخواست میکنند، و اگر چنانچه یک آشپز امریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس هم به تعرض ندارد.
این سخنرانی امام باعث تبعید ایشان به عراق شد. در سالهای دور از خانه بسیاری از افراد رابط امام با ایران بودند. همزمان ساواک در پی شناسایی این افراد بود. در میان اسناد ساواک نام برخی از افراد هست که غیر ایرانی هستند. سید ظهیر مجاهد از رزمندگان لشکر فاطمی.
رابطه مجاهدین افغانستانی با انقلاب اسلامی برمیگرده به اواخر دهه 40 شمسی و دهه 50، از زمانی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون ایدئولوژی خودشون رو نسبت به نگاه انقلاب اسلامی اومدن بیان کردن. لذا کار از اونجا شروع شد و بچه های افغانستانی و اونهایی که مجاهدین افغانستانی با افکار مقاومتی جذب حضرت امام شدن. این قضیه تا اونجا رشد کرد که در دهه 50 وقتی ما میبینیم حضرت امام رو تبعید میکنن به ترکیه و بعد عراق، و تمام ایرانی ها زیر نظارت بودن و تحت نظر بودن و امکان رفت آمدشون و انتقال اطلاعی ها به شدت سخت بود، یک عده گمنام با ظاهری بسیار ساده و بی‌آلایش این وظیفه خطیر رو به عهده گرفتن و اینها بچه های مجاهد و انقلابی افغانستانی بودن که در دهه 50 آمدن و اطلاعی های حضرت امام را از نجف اشرف انتقال می دادن به ایران اسلامی و همچنین به افغانستان.
رابطه فرهنگی و مذهبی ایران و افغانستان در قالب نهضت امام خمینی شکل گرفت. همین مسئله باعث شد در دوره انقلاب اسلامی ابعاد جدید از هماهنگی‌های نیروهای انقلابی بین دو طرف ایجاد شود. سال 1357 در ایران انقلاب اسلامی شکل گرفت. همزمان در کشور همسایه افغانستان یک اتفاق دیگر افتاد. آنجا نیروهای کمونیست حامی شوروی به قدرت رسیدند و سپس دولت شوروی به خاک این کشور حمله کرد. دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران:
در افغانستان در اردیبهشت سال 57 یک کودتایی شد توسط نور محمد ترکی علیه محمد داوود که رئیس جمهور وقت. نور محمد ترکی مورد پشتیبانی شوروی سابق. خب از اون زمان مردم افغانستان چه شیعه چه سنی شروع به مجاهده کردن، جهاد علیه حکومت دست نشانده افغانستان که اون نور محمد ترکی باشه، و ایشان یک حزبی رو تأسیس کردن به نام حزب حرکت اسلامی و عده زیادی از مردم افغانستان جزء یاران ایشان بودن در این جهاد مسلحانه بسیار ارزشمند و مؤثر. در کنار سایر علمای عامل در افغانستان، مرحوم عبدالعلی مزاری شهید و همچنین آقای محقق آقای خلیلی از بزرگان شیعه، و از اون طرف از بزرگان اهل تسنن مرحوم برهان‌الدین ربانی شهید و آقای حکمتیار، مولوی محمد نبی و یونس خالص، مولوی یونس خالص، اینها رؤسای گروه های مختلف شیعه و سنی بودند که همگی به اتفاق علیه نفوذ شوروی سابق و وجود حکومت های دست نشانده شوروی سابق می جنگیدن.
انقلاب اسلامی تازه پیروز شده بود و رسماً از جنبش مردمی افغانستان که با شوروی هم مبارزه می کردند حمایت کرد. ما حامی مظلومان جهان بودیم و این حداقل کاری بود که می توانستیم انجام دهیم. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت، سال 1360.
برادران و خواهران مسلمان شما در افغانستان الان ترکوب می شوند. در اونجا هم مبارزه با همون شعارهای شما در ایران شروع شد و ادامه پیدا کرده است. پشت بام های شهر کابل و پشت بام های شهر هرات فریاد الله اکبر هزاران مرد و زن را در فضا پخش کرد. اتفاقا سربازهایی که برای آدم کشی به افغانستان آورده اند، بعضی باز از مناطق مسلمان نشین ترکستان شرقی هستند. اونها هم تحت تأثیر قرار گرفتند و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. ما وظیفه داریم، دولت و ملت ایران وظیفه دارند، همه مسلمانان جهان وظیفه دارند که اشغال بیرحمانه و سرکوب بیرحمانه و ظالمانه شوروی در افغانستان را محکوم کنند و اون که می توانند به این برادران مظلوم و محروم کمک کنند.
مقابله با شوروی و آمریکا مجاهدان افغان را به ایران بسیار نزدیک کرد، پیوندی که شاید آن زمان چندان جدی به نظر نمی رسید، اما بعدها ثمرات خود را نشان داد. پیام‌ها و صحبت‌های امام خمینی به سرعت در افغانستان پخش می شد و مخاطب خود را پیدا می کرد. سید رضا موسوی از رزمندگان فاطمیون.
اون کودتای ننگین 1357 که در افغانستان به وجود آمد توسط کمونیست‌ها و دست‌نشانده‌های شوروی سابق، از همون آغاز که ما اونجا در 5-6 سال بیش تحصیل نداشتیم، یادم میاد که به اصطلاح همون آغاز شکل گرفت. یعنی جهاد مردم افغانستان آغازش توسط همین تفکر جهاد، مقاومت، مبارزه، پیروی از ولایت، یعنی تقریبا میتونم گفت که در بخش عظیم از جهاد و مخصوصا در شمال افغانستان توسط همین انقلاب اسلامی و تفکر حضرت امام خمینی و پیروی از یک مرجع عالی قدر و حضرت امام رحمت الله علیه میشود این خلاصه کرد. یعنی جهاد افغانستان آغازینش توسط انقلاب اسلامی و رهبری حضرت امام آشد، الگوگیری بود و عاشق انقلاب اسلامی و حضرت امام بودن و به همون تفکر و ایده هایی که حضرت امام داشتن، پشتوانه فقه و فقاهتی که داشتن و طبق همون مبنا مردم مسلمان افغانستان با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمت الله علیه بر رهبری حضرت امام بر علیه روسا را آغاز کردن. الحمدلله روسا را وقت از افغانستان مجاهدین بیرون کردن. شمشیر برانی از ملت اسلام و از کشور افغانی، از ملت اسلام و از کشور افغانی، عناصر ایمان و ما حامی قرآنیم، موارث خون رنگ میراث شهیدانیم، میراث شهیدانیم.
آن زمان مجاهدان افغان در پی راندن دشمن از سرزمین خود بودند. آنها تجربه جنگیدن با انگلیسی ها هم در کوهستان های افغانستان داشتند و حالا دوباره با دستان خالی با یک ابرقدرت می جنگیدند. حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از آن روزها می گوید:
ما بسیار از جهاد صحبت می کردم. زمان شوروی بود. من گفت: حامد جان، تو هر روز از ما جهاد صحبت می کنی. این صحبت ها را نکن. گفتم: چه کنم؟ گفت: یک کشور کوچولی مثل شما باید گردن کلفتی باشه. من گفتم: لخیر، خاصه ما ایست که گردن کلفت ها را شکست بدیم. ما نمیخوایم که همیشه کشور شکست گردن کرفته ها باشیم. میخوایم آرام باشیم. میخوایم زندگی آسوده باشه باشیم. میخوایم در حق خود قانونمند زندگی کنیم و با همسایه خود بهترین رابطه رو داشته باشیم. ما نمیخوایم که مجبور به این شویم که با همیشه با گردن کرفته ها درگیر باشیم. آرزوی اول ما است که از راه توافق به زندگی آرام در افغانستان برسیم. و اگر نشد باز ما مختار اراده خود و تصمیم ملی خود هستیم. ان شاء الله تعالی تصمیم بگیریم.
شمشیر برانی از ملت اسلام و از کشور اخوانی.
ایران هم درگیر جنگ تحمیلی بود و طبیعی بود که ما در پی حاشیه سازی در همسایه شرقی خود نباشیم و همه تمرکز روی مرز غربی باشد. اما رسالت انقلاب اسلامی باعث شد ما نسبت به مسلمانان افغانستان هم موضع جدی بگیریم. 10 سال طول کشید که افغانها شوروی را بیرون کنند و ایران همه این 10 سال در کنار آنها بود. روایت دکتر ولایتی وزیر خارجه وقت ایران از نگاه راهبردی امام در آن روزها شنیدنی است.
بنده در وزارت خارجه جزء مسئولیت‌هام و کارهایی رو که به طور دوستان انجام می‌دادیم حمایت از جهاد در افغانستان، طوری که یک بار که با قائم مقام وزیر خارجه وقت شوروی آقای وارن صحبنده ملاقاتی داشتم، به ایشون گفتم که شما چرا به عراقی ها به حکومت بعث عراق کمک میکنید که موشک شهرهای ما رو بزنید؟ اونم گفته که شما به مجاهدین افغانی کمک نکنید ما هم اونا موشک نمیگیم. که خب این پیشنهاد پذیرفته نبود و جمهوری اسلامی ایران از ابتدا شعارش نشروی غربی بود و واقعا به این عمل میکرد. گاهی بعضی از افرادی که دلسوز بودن، مثلا یه موقعی وزیر خارجه وقت سوریه به من میگفتش که شما خب حالا فعلا از باب مصلحتم شده با حکومت افغانستان که دستشونده کمونیست‌ها بودن ما کنار بیاین، شما آمریکا رو در مقابلتون دارید، بعضی از کشورهای اروپایی رو دارید، عراق مرتجع رو دارید، اسرائیل رو دارید، الان دیگه با روسا در با شوروی در نیفتید. اما گفتن که سیاست ما نشرقی نه غربی است، خطی که امام ترسیم کردن اینه و ما حتما به کمک هم به مجاهدین افغانی ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
امام فرمودن سلام مرا به آقا محسن و بچه ها برسانید و بگوید این جنگ اسلام و کفر است، به تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود دستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بایستید.
جبهه مقاومت هنوز در ابتدای راه بود و استحکام این رابطه نیاز به جانفشانی داشت. بچه های افغانستان هم کم نگذاشتند. حضور آنها در جبهه های نبرد با رژیم بعثی عراق نشان می داد این همکاری عقیدتی کاملا دو طرف است. سید ظهیر مجاهد از رزمندگان لشکر فاطمیون.
شاید بخوام گریزی بزنیم به همون دهه 50 که پدران این نسل جدید، نسل چهارم و نسل سوم افغانستانی مقیم ایران که در دهه 50 به تبعیت از حضرت امام حرکت کرده بودند و وظیفه‌شون رو در قبال انقلاب اسلامی انجام می‌دادند، نسل بعدیشون اومد در دهه 60 وارد جبهه‌های حق علیه باطل در دفاع مقدس شدند که بالغ بر چند هزار نیروی افغانستانی در دفاع مقدس حضور داشتند و بر اساس آمارهایی که بنیاد شهید داده حدود بین 2 تا 3 هزار نفر هم شهید و جانباز دارن در دفاع مقدس افغانستانی ها. و این قضیه ادامه دار بود تا اومد و رسید به آغاز دهه 90 و یک تهدید بسیار بزرگی که برای انقلاب اسلامی به وجود اومد.
ما بچه های اون پدرهایی که درک کردن باکری ها را تقدیم راه اسمت را کردی، حالا مهندس شاطری ها را این راه راه صرف عاشورا این ادعا را میکنیم
این پشتوانه بیش از 40 سال باعث شد در دهه 90 شمسی و شروع موج جدید مبارزه با استکبار و تروریسم پیوند عمیق ایرانی‌ها و افغان‌ها در لشکر فاطمیون خود را نشان دهد. صدها شهید و مجروح اکنون نمادی هستند تا نشان دهند محور مقاومت در شرق ایران هم زنده شده است. سید نورالله از شهدای افغان مدافع حرم یکی از همین نمادهاست.
مردم خوب افغانستان مخصوصا جوانانشون حتما در این موضوع که دفاع از اسلام و قرآن هست و دفاع از انقلاب اسلامی است حضور پیدا میکنن.
استادیم برای حرممون امام حسین حضرت زهرا همه تا آخرین لحظه استادیم شهید هستن.
اون کن افغانی ایرانی شیعه هر جایی که باشه دوست نداره به مقدساتش تویل میشه.
سیاست های رسمی کشورها گاهی از تبادل فکری و فرهنگی عقب می‌افتد و نمی‌تواند نگاه درستی به ابعاد پیچیده ماجرا داشته باشد. در سال‌های گذشته با وجود روابط سیاسی محدود، جبهه مقاومت بین دو کشور بسیار قوی عمل کرد. رابطه افغانستان و ایران ابعاد پیچیده‌تری دارد، مخصوصاً بعد از ظهور القاعده و طالبان و همچنین حمله آمریکا به خاک این کشور. در برنامه بعد این شاکلی جدید جبهه مقاومت را بررسی می‌کنیم.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
زبا تموم شد الحمدلله.
نه همه شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بعد از ظهر سرد و زمستونی شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو به خیر و نیکی و شادکامی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و در کنار جمع با صفا صمیمی و دوست داشتنی خانواده های خودتون اوقات بسیار خوب و خوش رو گذرانده باشید و بتونید به هر حال از پس این شرایط سخت و این ویروس لجباز منحوس و سمج کرونا بر بیاید با رعایت هرچه بیشتر شیوه نماهای بهداشتی، خارج نشدن از منازل مگر در مواقع لازم و ضروری برای تهیه مایحتاج ضروری زندگی، شستشوی مرتب دستا با آب و صابون و همینطور زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی حداقل 1.5 متر از هم دیگه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما بزرگواران، دعوتون میکنم که همچنان با ما باشید تا به اتفاق شما عزیزان گذری داشته باشیم به حکایت‌های تازه‌ای از کتاب گلستان سعدی شیرین سخن و میان برنامه پندانه امروز رو به اتفاق بشنویم.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. مطابق این سخن پادشاهی را مهمی پیش آمد. گفت اگر انجام این حالت به مراد من برآید چندین درم دهم زاهدان را. چون حاجتش برآمد و تشویش خاطرش برفت وفای نذرش به وجود شرط لازم آمد. یکی را از بندگان خاص کیسه ای درم داد تا صرف کند بر زاهدان. گویند غلامی عاقل هوشیار بود، همه روز بگردید و شبانگه باز آمد و درمها بوسه داد و پیش ملک بنهاد و گفت زاهدان را چندان که طلب کردم نیافتم. گفت این چه حکایت است؟ آنچه من دانم در این ملک 400 زاهد است. گفت ای خداوند جهان، آن که زاهد است نمی ستاند و آن که می ستاند زاهد نیست. ملک بخندید و ندیمان را گفت چندان که مرا در حق خدا پرستان ارادت است و اقرار، مر این شوخ دیده را عداوت است و انکار و حق به جانب اوست. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد تر از او کسی. تکرار میکنه. زاهد که درم گرفت و دینار، زاهد تر از او کسی به دست آر.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک
مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی